بقیه اماکنی که دارن ارائه خدمت میدن در سلامت، یک طرف این گروه هستیم، یک طرف هم خود بیمه گذار هست، یعنی سازمان هایی که باید هر دو گروه ملزم به رعایت و ارائه تعهدات خودشون باشن. این تو این سالها خب با توجه به عدم رعایت الزام قانونی توسط خود سازمان های بیمه گذار مبنی بر پرداخت های به موقع و به هنگام اون تعهدات قانونی خودشون که در همون مستندات قانونی بوده، از طرف خود سازمان های بیمه گذار به نحوی این الزام برای طرف مقابل هم تقریبا مسکوت مونده. اینی که این وسط ما نگله ها و نگرانی برای اینه که خب اگر الزام می شود چرا فقط یک طرف باید الزام بشه و سختیهی بشه، در صورت دو طرفی که تعهد رو امضا می کنن ملزم به رعایت تمام مفاد اون تعهدات هستن. به این منظور که اگر منی که می خوام قرارداد ببندم با یک شرکت بیمه، بیمه‌های بزرگ ما خب یا سازمان تامین اجتماعی هستن یا سازمان بیمه سلامت هستن، بله، یا سازمان بیمه نیروی مسلح هستن، طبق همون قانون متعهد هستن تا 48 ساعت اول حداقل باید چیزی حدود 60% تعهداتشون پرداخت بشه، بقیه‌اش تا به حد اکثر 20 روز کاری باید این کار انجام بشه. خب شما همین الان ببینید کدوم یکی از این سازمان بیمه گذار میتونن به تعهدشون به همون مفادی که اشاره شده اشاره بکنن. این یک مشکلی هستش که نهایتا این گله ما از اینه، اگر اینا تعهداتشون انجام بدهن خب این ورم خب دوستان تو خب قبایان هستن بالاخره فرقی نمی کنن، چون یکی از آمارها و آرزوهای همه ارائه دهندگان خدمات سلامت اینه که ما هیچ در این مثلث خریدار خدمت، ارائه دهنده خدمت و مردم شریف ما تو این وسط هیچ ارتباط مالی نداشته باشیم. اونم از طریق بیمه ها باید این ارتباط قطع بشود و هم اون دغدغه‌مندی که همه به اون اذعان داریم که فقط در دغدغه به اصطلاح درمان هست برای مردم ذهنشون درگیر بشه، نه این مسائل مالی. از این طرف هم ارادنگان خدمات سلامت هم تو هر حرفه‌ای تمام سعیشون این باشه که خب بالاخره به اون حق و حقوقی که هست، چون بالاخره ممر درآمدشونه و معاششونه، اینی که بخواد با توجه به همین به اصطلاح تورم نظام گسیختی که هست و اینا بخوان مثلا پولی که حقشون هست باید اون حق و زحمه‌ای که هست باید همون موقع پرداخت دریافت بکنن، میبینید چند ماه تاخیر و با اون ارزش نسبی پولی کمیشون که برای ماهای بعد هست دچار مشکل هستن. من حسل مجموع گله‌مندی ما از این بابته که ما میگیم آقا این الزام واسه شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر هم باشه.
اگر این شروط کامل رعایت بشه آقای دکتر اسدی بزرگوار، بفرمایید که مثلا مرکز سرپایی گردش مالی بهتری خواهند داشت از نظر اینکه تعداد مراجعینتون بیشتر میشه، میخوام بگم تمایل خود شما چه هست، حالا این لازمه که یه تحلیل اقتصادی سلامت روش بشه، ولی خب به هر حال دارین دیگه برآوردی، یه مرکزی که میاد سرمایه گذاری میکنه، مثلا یه پلی کلینیک درست میکنه، یه دی کلینیک درست میکنه، یک درمانگاهی، بالاخره یک مطب گردش مالیش میدونه دیگه. چون الان ما این وضعیت اقتصادی فعلی، فرد اگر بدونه که بخش از هزینه‌اش رو بیمه تقبل کرده، به راحتی هم اگر میره پیش فرد مورد نظرش این پول بیمه پرداخت میکنه، بالاخره مراجعهش رو به تعویق نمیندازه. تصور بنده رو عرض میکنم و که خدمتون دارم صحبت میکنم، آیا این تصور مبنای اقتصادی سلامت هم داره؟
تصور درستی است. ببینید در هر صورت این خدمت چه با بیمه چه بی بیمه ارائه داری میشه، متوجه هستید؟ در شما اینه که تعداد افرادی که در طول سال ما تقریبا چیزی در حدود به اندازه کل جمعیت کشور ما تقریبا در طول ماه مراجعات درمانی هست به هر طبقه به هر نوعی که صورت میگیره، یعنی ببینید این افراد و درمان رو بالاخره ادامه میدهند. حالا برخی از افراد با توجه به شرایط مالی خودشون ممکن اینا به تعویق بیفته و اینا نگرانی هایی که بالاخره میتونه داشته باشه، اما به نظر مجموع تو این قضیه این جریان نیستش که بخوایم بگیم که اگر فرضاً این الزام ها برداشته بشود یا گذاشته بشود آسیبی رو بین اون دو زل دو رس برم که من گفتم بین بیمه‌گر و ارائه دهنده خدمات سلامت، این وسط هر تا اختلافی به وجود بیاد مردم هستن که دچار آسیب خواهند شد، یعنی تعویق به درمان ها ممکنه باشه، بعد شلوغی خیلی از جاهایی که به اصطلاح خب خدمات دولتی داره انجام میشه. نکته مهمتر از این بابت اینه که ما وقتی میگیم بحث تعهدات رو داریم میگیم، متاسفانه در تعهدات بیمه ها، در تعهداتی که مسائل هتلینگ بیمارستان یه بخش دیگه است که خب اونا مشکلات خودش داره، اینجا خود اشخاص ارائه دهنده خدمت دچار مشکل میشن، نه مؤسسات، بابت تعویق این پرداخت ها. اونا هم مشکلاتی رو دارن بابت این تأخیرها میبینن که خب بالاخره با توجه به این تورم هر تأخیری در دریافت های دستمزد و پرداخت ها دچار مشکل میشن. اما بیشتر آسیب خود ارائه دهندگان خدمت هستن تو این وسط که آسیب بیشتری رو میبینن، بیشتر از خود مؤسسات. یعنی اینا هستن که چون با توجه به تعرفه های پایینی که هر بازم این تعرفه ها ببینه با چند ماه با تأخیر پرداخت میشه و اونم بازم با کسر زیادی که تو این قضیه هست. من ازم اینه که نهایتا باید ما اگر الزام هست، خیلی از دوستانم دوست دارم بالاخره از بیمه یه چیزی که اقبالم باسه این قضیه هست که ارائه دهندگان خدمات سلامت تو این قضیه تو هر طبقه بخوان کار انجام بدم، فقط چیزی که اینا رو دل سرد میکنه تأخیر این پرداخت هاست که نگرانشون میکنه. خب بالاخره با این شرایط اقتصادی هر حرفه‌ای اگر تأخیری در مطالباتش به وجود بیاد دچار مشکل خواهد شد. حالا اینم بخشی از بخش سلامت که خب میدونه بخش خیلی حیاتی هر جامعه هستش دیگه، اینجا هم ارائه دهندگان دارن آسیب میبینن و نهایتش هم آسیب اصلیش رو خود مردم خواهند.
خب خیلی سپاسگزارم. بیش از یکی دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت باقی نیست آقای دکتر اسدی. من خواهش میکنم ازتون که صدای یکی از شنوندگان عزیز رو بشنوید. حالا نمیدونم پرسششون چی هست، شاید مورد نظرشون پاسخ سازمان بیمه باشه یا اینکه شما بتونید پاسخ ایشون رو بیان بفرمایید. با هم بشنویم.
من پزشک هستم، چند روز پیش برای قرارداد بیمه هم دارم با همه بیمه های پایین، در که یک نسخه نوشتم سفکسیم 400، مریض رفت برگشت گفت داروخانه گفته که یک کد دیگه اگه بدید این قیمتش از این ارزون‌تر میشه که این نسخه رو نوشید، در صورتی که تو لیست که من میرم به عنوان پزشک من دیگه نمیدونم که چی برای مریض بهتره، من میرسم سفکسیم 400 مثلا فلان. پس بنابراین یه ابهامی هست که به من گفت این کد رو بزن که بعد به نفع مریض بشه. وقتی هم که با تو بیمه تامین اجتماعی ما مینویسیم خودی بغل دستش نمیدیم، می‌نویسیم سی اف فلان، خودش یه لیست میاد، ما از بین اونا یه کلیک میکنیم میره. این رو من نفهمیدم، بالاخره داروخانم توضیحش که چطوری میشه یه دوایی با یه جنریک هم من نوشتم، برند من نوشتم، یک کدش با اون یکی متفاوته و این شاید به ضرر مریض باشه. این رو خواستم روشنش کنم. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. از تلفن شما متاسفانه الان آقای دکتر تاجبخش به خط تلفنی ما نیستن، نمیدونم آقای دکتر اسدی شما میتونید پاسخ بشید.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما. ببینید بله یه سری خب مشکلات بالاخره با توجه به الکترونیکی شدن نسخ بالاخره هست تو شروع کار و اون اوایل ما از پارسال این یه سری مشکلات بود که این مشکلات داره ذره برطرف میشه در اصل، تا اونجایی که خب نسخه‌ای که می‌نویسیم دوستان هست می‌بینیم الان نسبت به قبل، نسبت به سال گذشته این موقع خیلی خیلی بهتر شده. حالا این موارد جزئیه که کار فنی که حتما خب اون سازمان حتما در این مورد پاسخی دارن.
مستقیم پزشکان و افرادی که به هر حال نسخه رو ثبت میکنن، پروانه دارن، حالا اجازه دفتر فعالیت دارن، اینا رو میتونن با سازمان در میون بگذارن چون شما مشکلات رو پیگیری میکنید.
بله میتونم، بله دوستان از طریق خب چه مستقیم چه از طریق انجمن‌های مرتبط خودشون، چون بالاخره ما چیزی در حدود 170 انجمن تخصصی علمی داریم که زیر نظر وزارت بهداشت هر گروه از عزیزان در در مجموعه ارائه دهندگان خدمات سلامت از پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و بقیه هدف کاملا میتونن از طریق انجمن‌ها این مکاتبات رو داشته باشن، مستقیما میتونن بیان اینجا با باورات فنی و واحدهای تخصصی ما مشورت بگیرم و انشالله بتونیم یه گره‌ای رو از این توی این مسیر از مشکلات باز کنیم.
آقای دکتر الان پروانه مجوز معتبر رو سازمان نظام پزشکی تایید بکنه؟
بله دیگه ما
تمدیدش کنیم. خب حالا بله. اگر چجوری میشه اگه کسی عقد قرارداد نداشته باشه یا یک مرکزی اینا به شما ارجاع داده میشه بعد اونجا نمیتونید وقت تمدید بکنید؟ الان چقدر جدی این
نه داره؟ الان میان بالاخره تقریبا میشه گفت تو این مسئله. خب معاونت های درمان وزارت بهداشت تو هر استان یا هر شهرستانی ورود پیدا کرده
خب.
اما فعلا سازمان با توجه به حالا مسائلی که هست داریم ما فقط چون از طریق درگاه دولت داره مجوز داده
بله،
میشه
بله،
هر ایراد و هر موانعی باشه از طریق درگاه دولت
داره.
وگرنه ما هم یعنی ما ملزم هستیم به درگاه دولت. منی که میخوام پروانه مذهب یا تفاوت یا
بله.
دفتر کار بگیرم ملزم هستم به درگاه دولت. اونجا هر موانعی که هست چون ما اینجا فقط در بحث صدور هستیم اما قوانین بالادست اونجا حاکمیت داره
بله.
و اونجا اگر مشکلی باشه اونجا دوستان
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اسدی قبل زحمت کرد پاسخگو بودید نایب رئیس نظام پزشکی تهران. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت هستم. خواهش
میکنم. ممنون از شما آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما گوش کردید امیدوارم که ادامه برنامه‌های ما رو هم شنونده باشید.
سلامت
صدای سلامت و زندگی
تقسیم واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان صدای سلامت رصد می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم موجی این برنامه و زاویه پنهان برای بررسی تبلیغات خلاف واقع در حوزه سلامت تقدیمتون می شه. موضوع مورد نظر ما در این برنامه زاویه پنهان نوعی محصول و یک قطره چشمی که در یکی از این تبلیغات ادعا شده که میتونه عیوب انکساری چشم رو درمان بکنه. اون چیزی که جلب توجه میکنه در این تبلیغ ادعای اصلاح کامل عیب انکساری چشم هست و اینکه کاملا شما میتونید عینکتون رو کنار بگذارید با استفاده از این قطره چشمی یک دید کامل طبیعی داشته باشید بدون استفاده از عینک. اما ببینیم که نظر کارشناسان میهمان این برنامه چه هست. دو مهمان ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر قاسم فخرایی، ایشون جراح و متخصص چشم فوق تخصص گلوکوم هستند و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب دکتر فخرایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خانم علوی، خدمت شما و شنوندگان شما در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. همینطور مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر هادی اسماعیلی که تخصص ایشون داروسازی بالینی است. آقای دکتر اسماعیلی سلام به شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری توانای رادیو سلامت خانم علوی بزرگوار و همه شنوندگان.
خیلی سپاسگزارم هر دو مهمانی که ما رو همراهی میکنید قبول زحمت کردید. اجازه بدید که مکالمه تلفنی رو با هم بشنویم که همکاران تهیه کردن در مورد همین تبلیغی که خدمتون عرض کردم. با هم بشنویم این مکالمه رو.
شما با بنیاد تماس گرفته اید. جهت دریافت و مشاوره دوره عدد 2، جهت ارتباط با کارشناسان عدد 3.
الو
سلام خانم، خسته نباشید.
متشکرم، مرسی، بفرمایید.
بله خیلی ممنونم خانم. من در رابطه با این قطره خدمتون تماس میگیرم، میخواستم ازتون مشاوره بگیرم که کارکرد چطوره، واقعا برای اصلاح عیوب چشمی موثره؟
بله، چند سالتونه شما؟
من 30 سالم.
من در خدمت شما هستم. شما یک کوچولو در رابطه با مشکل چشمی و من توضیح بدید، بعد من در رابطه با قصد کامل در خدمتتون راهنمایی کنم.
من 30 سالمه و تقریبا الان هولوش 11 سالی که عینک میزنم، یعنی از دبیرستان.
بله.
و اینکه خب خیلی دنبال راه‌های مختلف بودم که از شر عینک راحت بشم، ولی گویا تنها راهش همون عمل لازک یا اصطلاحاً حالا لیزیگ لازک هست. و من خیلی اتفاقی با این قطره‌ای که شما توی سایتتون معرفی کردید آشنا شدم، می‌خواستم ببینم که چقدر مؤثره، آیا واقعاً این ضعف بینایی رو برای همیشه جبران می‌کنه؟
شما کلاً چشمتون استیگماتتون
نزدیک بینتون ضعیفه دیگه؟ بله ضعیفه. نمره چشم راستم فکر می‌کنم هولوش 3.75، چشم چپم 3.5. استیگمات هم دارن، همزمان استیگمات هم دارن.
ببینید جناب، قطره مناسب هست برای درمان پیشچشمی ضعیفی و استیگمات. برخلاف داروهای دیگه که حتما شما باید یک دارو استفاده کنید در انتها منتظر نتیجه باشین، این مثلا برعکس، یعنی به محض مصرف خدمت شما اثرگذاری رو داره و شما احساسش میکنید. اصلا روز اول به شما بینایی 100% میده. فقط باید یک ماه برای اینکه تثبیت بشه درمان شما از قطعاتون استفاده کنید. در انتهای دوره هم از قطعه و هم از عینک شما به طور کامل بی‌نیاز میشید. قطعه FDA آمریکا رو داره و کاملا بدون عارضه. حتی خانمای باردار شده هم میتونن ازش استفاده کنن.
درسته، ولی عوارض هم که نداره.
تاییدش کرده. نه، میگم در حدی که خانم باردار داره استفاده میکنه. و اینکه از 5 سال تا 95 سال الان میتونه استفاده کنه. تحریم هستیم نه. نادر داروهای حالا آمریکایی اینا رو اصلا هیچ جایی پیدا نمیشه و انحصارا دنیا رو کشیده. هستش که به قطعه مسافری داره قطعه براش وارد میشه. قیمتش سمالینا 8 ساله، ولی در حال حاضر توی تخفیف هستی تا ساعت 20 دقیقه، یه بازه زمانی 20 دقیقه برای هر بیناجو پس از مشاورش این در خود تخفیف رزرو میمونه و توی این 20 دقیقه میتونه سفارشش رو با تخفیف خرید کنه که میشه 2,650,000. حالا مشکل شما رو آیا حل کنه یا نه؟ من تو توضیحاتم خدمتتون عرض کردم که حالا هم پیرچشمی رو درمان میکنه هم ضعیفی و آسیب که شما الان دو تا عامل دو سه رو دارید و موارد زیادی بوده مثل شما که حالا خواستن عمل کنن یا از عمل لیزیگ و لازگ انجام دادن، ولی متاسفانه چون این عملها بازگشت دارن در میگرده، طرف اومده کلی هزینه و دوران نقاهت و این ازبار اذیتش شده، حالا دوباره اومده دارن این قطعه استفاده میکنه. و عامل دیگه که هست، سیستم ایمنی بدنها با همدیگه متفاوته، مقاومت داروی آدمها متفاوت هستش و این خودش باعث میشه که مثلا شاید طول درمانها یه مقداری با همدیگه متفاوت باشن.
ببخشید خانم، این دارو الان چند وقت وارد بازار ایران شده؟
ببینید حدوداً 2 الی 3 ساله. حالا هم 4 الی 5 ساله که تو کل دنیا اومده، یعنی آمریکا بوده دیگه.
درسته.
شما حالا چک کنید. بعد توی کم تبلیغاتش شده.
خانم آخه
شما
بله.
بله،
این شبکه‌های ماهواره‌ای هم توضیح میدن راجبش. فقط یه چیزی، این فر بود این که از کمپانی، در واقع یک کمپانی امریکاییه و
بله.
تاییدی FDA داره.
بله.
این همون داروی پیلوکاربین نیست؟
ببینید نه، ولی یکی از محتویاتش اون هستش.
آها، یکی از محتویاتش محتویات پیلوکاربین. آخه پیلوکاربین قبلا برای گلوکوم استفاده میشد، آبسیا، و این یه جورایی من حالا من توی یه سری مطالبی که میخوندم این دارو 50 ساله در واقع وارد بازار
کشپزشکی
شده و یه جورایی حالا توی اون کاتالوگش هم من توی سایت اصلی خودش نگاه میکردم بازه 45 تا 55 سالو بازی مصرف داده و فقط هم برای پیرچشمی گفته این اصلا ربطی به قول معروف خب نه دیگه، توی کاتالوگ شرکت اصلیش نوشته دیگه، من نگاه کردم سایت.
الان دارین راجع به این اون
بله بله
کم دارین راجع به
اون مورد. نه
حالا نوشته شده که برای پیشتشمی، ولی خب من که نمیام بخوام شما رو بخوام وانه کنم، من میگم نه شما
نه بحث وانه شدن نیست، میخواستم مطمئن بشم.
نه آخه بحث اینه که ما داشتیم موارد زیاد داشتیم که طرف اصلا رفته تست بینایی سنجی داده، خب چشمش یه نمره بوده، واقعا شما چشمش مثلا یک نمره دو نمره تغییر کرده، یه حالت مستند.
بعد از مصرف این قطره کیفیت بینایی ما یه جورایی مثل همون عینک مطالعه است، یا اینکه نه مثلا خب خیلی 100% چشم رو انگار کسی که مثلا چشمش تازه متولد شده واضح میبینه؟
آره بینایی واضح 10-10 میده. خب یعنی
آها 10-10 هم
خب حالا بیناجیان آره این حالت رو داشتن. آره ولی باز میگم سیستم ها با فهم کنه، یا مثلا میبینی یه ذره یکی دیرتر میاد جواب میگه، مثلا تکلیف باشه، میدونی اینا هست. چون به هر حال دیدین مثلا یکی یه داروی میاد استفاده میکنه روی بدن خیلی اوکی سریع جواب میده، خب روی یکی مثلا میاد چون مقاومت بدن رو با همین فرق داره دیگه، ولی جواب دهی 100%.
برای هر مدل نزدیک بینی و دوربینی و استیگماتیسم چشمی هم اصطلاحا موثره دیگه.
بله دقیقا.
این خیالم راحت باشه از این جهت تضمینیه.
خیالتون راحت باشه.
نیازی نیست قبلش من به چشم پزشک مراجعه کنم؟
ببین نه آخه میدونیم شما الان برید با پزشک مشورت کنی، یکی که پزشک رو میخواد پول زیادی بگیره، از امیاد میگه نه بابا اینا همش چیزه، نه مگه میشه آدم منقدر خوب شه؟ خاصه اصلا میخواد اول خودش رو بولد کنه. آه. و یه عامل دیگه که هست که نمیاد بگه که اوکی آره اون خوبه، اینه که خودش نداره اون بچه رو. چون خودش دسترسی به اون قصر نداره و نمیتونه برای شما تجربه کنه که بتونه حالا تجارت دیگه بیشتر سبابتی خیلی درکار نیست دستفانه توی مملکت
بعد
و بخاطر همین نمیاد اونو توصیه کنه به شما، ولی اگه خودش داشته باشه بتونه این قصر رو مثلا ساپورت کنه ممکنه که اوکی مثلا حالا بیا بیشه بیا این قصر رو من تحقیق کنم.
الان دسترسی به این قطره فقط از طریق کمپانی شماست؟
بله بله.
و شما خودتون کمپانی هستین، تولید کننده این، وارد کننده این، چین دقیقاً؟
قطره ها چون تحریم به صورت مسافری داره وارد میشه دیگه.
آها مسافر، یعنی هر مسافر که میره به خود چند تا میاره یه جورایی. بعد خرید عمده هم داره درسته؟ مثلا من بخوام بیشتر از یکی بردارم.
ببین اونم حالا دیگه تا دو تا سه تا که حالا بخاطر خیلی درمانشونه اونو دیگه حالا عمده حساب
نمیشه،
ولی اگه تعداد خیلی بالاتر باشه آره.
مثلا الان توی سایتتون زدید 100 عدد 290 میلیون تومان.
اونا رو میگم اونا رو باید من وصل کنم با مدیریت حالا بعدن.
البته زدین 690 میلیون تومان 100 تاش که با تخفیف شده 290 تومان، یعنی 400 تومان تخفیف.
داره.
من مطمئن باشم یعنی چشم بر نمیگره بعد یک دوره یک ماه مصرف کنم؟
نه نه تو
حین استفاده نباید اینک بزنید. آها حین استفاده نباید. حتی اگر من مشکل بینایی داشتم مثلا فکر کنه قطره رو استفاده کنه ولی بازم چشم من واضح ندید.
آره دیگه چون میدونی تداخل ایجاد میکنه.
عوارضی اگه بروز کنه باید چی کار کنم؟
عوارضی که اصلا نداره
مثلا سردرد چشم درد خارش چشم
استفاده کنی خب این نرفته که هیچ تغییری برای شما نشه بشه که این
طبعه آب میشه
داخل چشم خب این به کاملا منطقیه بخاطر این به هر حال باید سری ریاکشن چشم شما نشون بده دیگه ریاکشن چیز خاصی نیست ولی در یه حدی باید سری تغییرات انجام بشه که اون عمل کرد شن ولی خب آره عینک رو نباید استفاده کنید.
خیلی متشکرم از محبتتون.
خواهش میکنم. امری نداری.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب بریم سراغ مهمانانمون ببینیم نظرشون چی هست. خیلی مورد شگفت‌آوری بود. جناب دکتر فخرایی نظرتون چی؟ تا حالا با یه کمچین مواردی برخورد کردین؟
والا منم شنیده بودم شیادیایی توی زمینه ولی مدلی شده دیگه اولی باره من میشنوم. من خبرنگار شما فکر کنم خبرنگار شما بودن که حالا با ایشون داشتم.
بله
اگر پزشک بودن خیلی خوب ایشونو پاسپورتی کردن در حقیقت.
بله تایید کننده بودن که خیلی خیلی با
جزئیات
به من گفته بودن یه خورده این بخش طولانیه ولی خیلی جذاب بود.
آره واقعا جذابی بود. در دوره عصر اطلاعات که اینقدر اطلاعات راحت در دست هست یه چنین موجوداتی پیدا میشن و همینجا من بگم متولیان هم چیکار میکنن؟ سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، اینا بالاخره تلفن دارن، میشه اینا رو ردیابی کرد تا این حد گول زدن مردم؟
جالب آقا دکتر نمیدیم جالب باعث تاسف داره جامعه پزشکی رو متهم میکنه به تجارت و خودش تاجره.
همین آقایی که الان مصاحبه میکرد این فرد نزدیکینه عینک منفی میزنه، اگر قطار استفاده کنه منفیش بیشتر میشه، عینک یعنی دور و تارتر میبینه. عجیبه اصلا. ببینید من در مورد این قطره بگم اصلا حالا میگه اف تی افود داره میشید و اینا. ببینید این قطره قطره پیلوکارپینه که بیش از 5 دهه هستش برای درمان بیماران گلوکومی در دسترس تو ایران. به دلیل عوارض زیادی که این قطره داره، عوارض حالا نسبی که داره و به دلیل در دسترس بودن داروهای موثرتر و کم عارضه‌تر تقریبا از مصرف برای درمان گلوکوم تقریبا کنار گذاشته
شد. عجب.
خب یعنی دیگه ما حتی تو بیماران گلوکومی اونم به ندرت استفاده میکنیم. حالا اومدن از یه خاصیت دیگه این قطره، پس اون خاصیت کاهش فشارش دیگه کاری ندارن، از یه خاصیت دیگه این قطره اومدن استفاده کردن، غلظتش رو کم کردن، برای یه خاصیت اپتیکی چشم ازش استفاده کردن. این قطره مردمک رو تنگ میکنه و و تو سنای زیر 50 سال هم یه درجات کوچیکی تطابق رو تحریک میکنه، یه کوچولو. خب این باعث میشه که من وقت پیرچشم هستم و نزدیک خوب نمیتونم ببینم، وقتی مردمکم تنگ بشه عمق میدان دیدم بیشتر میشه. این خاصیت اپتیکی دوربین عکاسی هم خاصیت وجود داره. بعد از طرفی اگر تطابق هم یه ذره لحظه که قصر میذارم زیاد بشه، یه ذره میتونم نزدیک رو بهتر ببینم. پس این قصر در غلظت های کمتر فقط بر مواد موقت یه ذره کمک من میکنه، یه ذره نزدیک رو بهتر ببینم. متو قصر آرزو داره، همون خبرنگار شما بهش متذکر شدن، دو تا آرزوی مهمش که سردرد و چشم درد هستش، حالات غلظت پایین‌تر که این قصر هستش کمتره. آرزوی دیگه‌اش ایجاد کاتاراکت آب مرواری، چسبندگی های داخل چشم و همینطور کنده شدن شبکی از عوارض این دارو هستش.
عجب.
و مورد آخر، دیدارو که از ارزون‌ترین قطره‌های چشم پزشکی اگه بنا بشه تمام شرکت‌های داروی داخل به راحتی میتونن این قطره‌ها تولید بکنن. همون قطره‌ای که دارن غلظت‌های 1%، 2% و 4% دارن، این غلظت فقط باید رقیقش کنن. یعنی کاری که شرکت‌های داروی داخل باید بکنن برای تهیه این قطره اینه که این قطره فقط رقیقش بکنن. دقت فرمودید هیچ تکنولوژی هم نمی‌خواد، همش تو ایران هست، ولی مشکلیه که توصیه به مصرفش نمی‌کنیم. خب خود من الان دستن پیششمی هستم، یک بارم از این قطره استفاده نمی‌کنم. عوارض این قطره‌ها زیاده. حالا مهمان عزیزمونم بیشتر توضیح خواهند داد، همکار محترم داروساز ما در این زمینه توضیح میدن. این قطره‌ها به راحتی تو ایران قابل تولید هست شدتمون، ولی آدم حیرت میکنه از این همه اطلاعات غلط به مردم دادن و به بیماران دادن و شیادی که باب شده. و جالب اینه که برای پوشش شیادشون پزشکا رو متهم میکنن که نمیدونم کاسبی و بازار و
جامعه رو که داره بر اساس دانش داره فعالیت میکنه زیر سوال برده و تاجر اسمی برای از این جامعه مقدس، و بعد در مقابل شیادی رو تا جایی پیش میبرن که یه همچین عوارض خطیر رو به فرد تحمیل میکنن.
بله متاسفانه. و من خب از مردم عزیز خواهش میکنم، الان عصر اطلاعات هستش. شما میخواید این زمینه، به هر حال همه ما پیشش میشیم، همه ما ممکنه عینکی باشیم. این همه آدم باسواد توی مملکت هست، همه رتبه های برتر پزشکی کشور هستن، اکثر جوانان مستعد و باسواد این مملکت هستن. خیلی هاشون دوره های فوق و در مراکز معتبر دنیا گذروندن، میتونن با اونا مشورت کنن، نظر اونا رو بخوان. ادبیاتی که این خانم داشت آدم حیرت میکنه، اصلا باور نکرده یه تو مملکت ما که همچه ادبیاتی همچه شیادانی. خب اینا مگه تلفن ندارن، آدرس ندارن، چرا متولیان هم با اینا برخورد میکنن؟ چرا اجازه میدن به این راحتی ملت مردم رو گول بزنن؟ بالاخره همه ما ممکنه دچار پیرچشمی بشیم، دچار شماره عینک بشیم، دوباره راه حل باشیم. به این راحتی میتونه این ادبیات رو به کار ببره و مردم رو گول بزنه؟ حیرت آوره برای من که حیرت.
همونطور که شما فرمودید واقعا باعث تاسف، چرا پیگیری نمیشه؟ اجازه بدید نظر آقای دکتر اسماعیلی رو هم جویا بشیم. شما هم شنونده باشید آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر اسماعیلی هستیم، ایشون داروساز بالینی هستن. اجازه بدید نظر ایشون رو هم جویا بشیم. جواب دکتر اسماعیلی، نظرتون چی هست؟ تا حالا با یک همچین تبلیغی برخورد کرده بودید شما؟
بله عرض میکنم خدمتتون، تبلیغش رو که متاسفانه تا به حال ندیده بودم، ولی خب خیلی من هم هماهنگ با آقای دکتر خیلی تعجب کردم از هم قدرت مارکتینگ این خانم و هم ادبیاتی که به اصطلاح در مارکتینگ به کار میبره در بازاریابی و میتونه با به اصطلاح ایجاد انکر یا قلاب در ذهن مخاطبش اون رو به سمت هدف خودش بیاره. نکته خیلی مهم این هست که حدود یکی دو سال پیش فراورده فی اپرووال گرفته، یعنی از سازمان غذا داروی آمریکا تاییدیه رو گرفته، موضوعی که آیدور به درستی فرمودن، با غلظت کمتر و فراورده قبلی وجود داشته با غلظت بیشتر که قبلا برای گلوکوم استفاده میشد، ولی به جهت اینکه داروهای موثرتری در بازار وجود داره عملا از خطوط درمان اصلی کنار گذاشته شده. بعد که این فراورده در اونجا فی اپرووال گرفت محصول تولید شد، منتها به جهت اینکه به خصوص ما در ایران این تکنولوژی اپتیک و درمان اختلالات انکساری چشم انقدر خوشبختانه به رحمت اساتید این موضوع پیشرفت داشته که عملا این موضوع یک موضوع پیش پا افتاده بود برای درمان در ایران. در حتی سازمان غذا دارو اقدام به ورود این دارو به فهرست نکرد، یعنی با غلظت پایین‌تر انگیزه‌ای برای وارد کردن این دارو به داخل فهرست داروی ایران وجود نداشت و توسط هیچ کدوم از شرکت‌های تولید کننده هم این اتفاق رخ نداده که اعلام آمادگی کنن که ما مثلا می‌خوایم این فراورده رو تولید کنیم، اگرچه قطعا تکنولوژی خاصی برای تولید اون وجود نداره. اونجوری که آیدو تو فهمودن به درستی صرفا یک غلظت پایین‌تره. حالا این در واقع یک مکانیسم همون شیادی در موردش وجود داره که اینها هم مخاطبین خودشون رو یک سری مخاطبین مداوم ارزیابی نمی کنن. یعنی صرفا با یک سری در واقع تکنیک های مارکتینگ و بازاریابی افرادی رو انتخاب میکنن، اون افراد هم یک بار بیشتر اقدام به تهیه این دارو نخواهند کرد. کما اینکه این آقایی که به عنوان به اصطلاح مخاطب با این خانم تماس گرفته میگه من بالاخره یه فرد جوونه و این فرد جوون دوچار پیرچشمی نشده، هنوز سنشون فکر کنم گفتن 35 سالشونه. خب این فرد در این صورت اصلا نیازمند این دارو نیست، حتی با مصرف این دارو ممکنه تشدید بشه ایب انکساری فعلیش و بعد قطعا مصرف کننده مداوم این فراورده نخواهد. ولی همون مبلغ اولیه ملاحظه فرموده بودید حدود 2